صفحه 184 دومین بار بود که گرهی گشوده می شد. همان گرهی که نسلی را به نسل دیگر پیوند می دهد. این سه پسر خود را تنها می یافتند. همه چیز را می بایست یاد گیرند. از کانون خانواده که روزهای عید در آن گرد می آمدند، از قطبی که خود را در آن باز می یافتند، محروم شده بودند. ولی من در این گسیختگی به این نکته نیز پی می بردم که دوباره نیز می توان زندگی بخشید. این پسران نیز هر یک به نوبه خود سر تبار و سالار خانوار و کانون تجمعی می شدند تا روزی که به نوبه خود فرماندهی را به کودکانی که اکنون در حیات بازی می کردند واسپارند. مادر را نگاه می کردم. این پیر زال دهقان را که چهره ای آرام و سخت و لبهایی برهم فشرده داشت، چهره ای را که به صورتکی سنگی بدل شده بود و من در آن چهره پسران را باز می شناختم. این صورتک گویی سرمشقی بود که چهره های آنها را از روی آن تراشیده بودند. این کالبد نمونه ای بود که برای چاپ پیکرهای آنها این نمونه های زیبای پیکر انسانی به کار رفته بود. مادر اکنون در هم شکسته آرمیده بود و به سنگ معدنی میمانست که فلز را از دل آن بیرون کشیده باشند. اولاد او نیز به نوبه خود با جسم خود بر فرزندان آدمی مهر خواهند زد. در روستا مرگ وجود ندارد. مادر مرد. زنده باد مادر. این تصویر تبار که طی دگردیسی ها در راه خود به سوی حقیقتی نامعلوم کالبت های سپید مویش را یک به یک بر جا می گذارد، دردناک، آری، اما بسیار ساده است. به این سبب بود که هم آن شب ناقوس مرگ در آن دهکده کوچک به گوش من نه سرود تلخ اندوه، بلکه ترانه شادی پوشیده و مهرامیزی می سرود. این ناقوس که تعمید و تدفین را به یک آوا اعلام می کرد، بار دیگر گذشتن نسلی را به نسل دیگر خبر می داد. از شنیدن این سرود که ورود پیرزال را به هجله خاک به گوش زندگان می رسانید، جز آرامشی عظیم احساس نمی کردی. آنچه بدینسان به کندی رشد درختی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت، زندگی بود. اما آگاهی نیز بود، چون معراج مرموزی از گدازه های تافته، از خمیر ستاره، از یاخته ای زنده که به معجزه کشت یافته و سبز شده پدید آمده و به تدریج تا سرودن سرودهای مذهبی و توزین کهکشانها این همه راه آمده ایم. مادر به هیچ روی فقط زندگی را به پسران خود منتقل نکرده بود. او به آنها زبانی آموخته بود. توشه ای را که طی قرنها به کندی توده شده بود، به آنها واسپرده بود. آن میراثی معنوی بود که خود زمانی به ودیعت گرفته بود. همان سهم کوچک سنتها، مفاهیم و اسطوره ها که نیوتن یا شکسپیر را از وحشی قارنشین متمایز می کند. احساس ما هنگامی که گرسنه ایم به آن گونه گرسنگی که سربازان اسپانیایی را زیر آتش گلوله به درس گیاه شناسی می کشاند و مرمز را به جانب اقیانوس می راند و آن دیگری را به سوی شعرش می برد، نشان آن است که آفرینش هنوز پایان نیافته است و ما باید بر وجود خود و بر عالم آگاه شویم. فقط کسانی از این حال بی خبرند که بی اعتنائی خود را که نشان غرورش می پندارند حکمت خیش می سازند. اما همه چیز این فرزانگی را انکار می کند. دوستان، رفیقان من، شما را گواه می گیرم. بگویید ما چه وقت خود را خوشبخت دانسته ایم. 4. اینک در واپسین صفحه این کتاب حسابداران پشت میز پیر شده ای را به یاد می آورم که صبح نخستین سفر پستی، زمانی که بخت یارمان بود و برای پرواز نامزد شده و خود را برای ورود به مرحله بلوغ انسانی آماده می کردیم همراه من بودند. با این همه با ما تفاوتی نداشتند، فقط نمی دانستند که گرسنه‌اند. و نظایر آنها بسیارند که کسی بیدارشان نمی کند. چند سال پیش، طی سفری دراز با قطار خواستم میهن متحرکی را که 3 روز در آن محبوس و اسیر صدایی بودم که به قرش غلطیدن سنگهای غلطان ساحل زیر امواج دریا میمانست تماشا کنم و برخواستم. نزدیک ساعت 1 بامداد بود و من سراسر قطار را پیمودم. واگن‌های خواب خالی بودند. واگن‌های درجه اول نیز. اما در واگن‌های درجه سوم صدها کارگر لهستانی بودند که از فرانسه مرخص شده بودند و به کشور خود باز می‌گشتند. و من در راهروها از روی پیکرهای خفته آنها گام برمی‌داشتم و پیش می‌رفتم. به تماشا ایستادم. زیر چراغ‌های کم‌سو ایستاده بودم و در این واگن‌های بی کوپه که به خوابگاه سربازان می‌مانست و بوی سربازخانه یا بازداشتگاه می‌داد، جماعتی در هم ریخته را تماشا می‌کردم که با حرکت قطار همچون دوغ در مشک تکان می‌خورد. جماعتی بود در کابوس فرو رفته که به فلاکت خود باز می‌گشت. جمجمه‌های درشت تراشیده روی چوب نیمکت‌ها می‌غلطید. مرد و زن و بچه همه از هر سو غلط می‌خوردند و گفتی آماج هجوم این صداها و تکانها بودند که در خواب تهدیدشان می‌کرد. نرمی شیرین خوابی خوش به هیچ روی برای آنها نبود. جریان‌های اقتصادی آنها را همچون گوی از این سوی به آن سوی اروپا افکنده بود و از خانه محقرشان در شمال، از باغچه کوچکشان، از 3 گلدان شمعدانیشان که من زمانی در پنجره معدنچیان لهستانی دیده بودم، وا بریده بودند و به نظرم می آمد که بدینسان نیمی از خصلت انسانی خود را از دست داده بودند. فقط وسایل آشپزخانه، پتوها و پرده های خود را جمع کرده و در بغچه هایی بدبسته که اندرونشان از سوراخ هاشان بیرون زده بود، همراه می بردند. اما آنچه را که به آن مهر ورزیده یا شیفته خود داشته بودند، آنچه را که طی 4-5 سال اقامت در فرانسه توانسته بودند، مأنوس خود کنند، از گربه و سگ و گلدان شمعدانی همه را به جا گذاشته و جز همین چند تابه و کماجدان با خود نمی بردند. طفلی از سینه مادری چنان خسته که خفته می نمود شیر می خورد. انتقال زندگی طی این سفر پوچ و نابهنجار ادامه داشت. پدر را نگاه کردم. جمجمه ای سنگین و همچون پاره سنگی اوریان داشت. کالبدش زیر بار خوابی آشفته خم شده بود و پر از قوز و گره در لباس کارش تنگ افتاده بود. این انسان به تلی گل مجسم سازی می مانست. کالبدهای کوفته شبها روی نیمکتهای میدانهای تربار به همین شکل می افتند. با خود گفتم، مسئله به هیچ روی نه در این فلاکت است، نه در این کثافت یا در این زشتی. همین مرد و همین زن روزی با هم آشنا شده اند و مرد بیگمان به زن تبسمی کرده و چه بسا در پایان کار گلی برایش برده است. شاید کمرو و ناشی بوده و از اندیشه بی‌اعتنایی زن به خود لرزیده است و زن با تنازی طبیعی و با پشتگرمی به دلربایی خود شاید از پریشان کردن او لذت می برده است. و مرد که امروز کلنگ زن و کوبنده بی ارادهی بیش نیست، در دل خیش دلهوره ای دلپذیر احساس می کرده است. مسئله اینجاست که این دو اکنون به این توده گل بدل شده اند. آنها از کدام قالب کریه فشرده شده اند که همچون منگنه ای نقش خود را بر آنها نهاده است. حیوان پیر زیبایی خود را حفظ می کند. پس این گل زیبای آدمی چرا چنین تباه شده است؟ و من سفر خود را میان این جماعتی که خوابش همچون درون فساد خانه ای آشفته بود دنبال کردم. سر و صدای نامشخصی مرکب از خروپف‌های ناهنجار و ناله‌هایی مرموز و خرت و خرت پوتین‌های زمخت کسانی که از کوفتگی یک پهلو به پهلوی دیگر می‌غلطیدند در فضا بود و پیوسته همان زمینه قرش خفیف گرد سنگ‌های ساحلی که با امواج بر هم می‌غلطیدند این همه را همراهی می‌کرد. در برابر زوجی نشستم. طفلشان هر طور که توانسته بود جایی میان مرد و زن برای خود باز کرده و به خواب رفته بود. اما در خواب رویش را گرداند و چهره اش زیر نور خفیف چراغ نمایان شد. وه که چه سیمای زیبایی! از این زوج زمخت میوه‌ای لطیف و طلایی پدید آمده بود. از این جانوران وحشیگون این شاهکار لطف و افسون زاده شده بود. روی این پیشانی صاف و این پیچش خفیف لبها خم شدم و با خود گفتم اینک یک چهره آهنگساز، اینک کودکی موتسارت، اینک نوید زیبای زندگی. شازده کوچولوهای داستانها هرگز از این زیباتر نبودند. اگر از این طفل مراقبت و پرستاری کنند، اگر خوب پرورش یابد، چه انتظاری از او نمیتوان داشت؟ وقتی به دنبال تحولی، جهشی در باغی، گل سرخ نوظهوری پدید آید، باغبانها همه به جنب و جوش می آیند، آن را جدا می کنند، کشت می دهند و زمینه را برای رشد سریع آن مهیا می کنند. اما برای انسانها باغبانی نیست. این موتسارت کوچک نیز مانند دیگران از زیر منگنه خواهد گذشت. موتسارت ترانه های فاسد را در گندزار کافه ها مایه نابترین شادی خود خواهد دانست. موتسارت محکوم است. به واگن خود بازگشتم. با خود می گفتم که این اشخاص از سرنوشت خود رنج بسیار نمی برند. اینجا نبود شفقت نیست که مرا رنج می دهد. برای زخمی که تا ابد التیام نمی یابد دلسوزی نابجاست. کسانی که چون این زخمی دارند، آن را حس نمی کنند. اینجا نه فرد، بلکه نوع انسان است که زخم بر پهلو دارد. من چندان به ترحم اعتقاد ندارم. آنچه باعث رنج من است، دیدگاه باغبان است. آنچه مرا عذاب می دهد، این فلاکت نیست که چون نیک بنگری، انسان به آن چنان که به تناسایی خو می کند. در خاور زمین نسل‌ها پی در پی در ادبار روزگار می‌گذرانند و از آن بیزار نیستند. مرا دردی عذاب می‌دهد که با انفاق به مستمندان و اطعام مساکین دوا نمی‌شود. سوز دل من نه از این قوز و گره‌های پیکر این کارگران و نه از زشتی این مهنت، بلکه از آن است که در هر یک از این انسان‌ها موتسارت است که کشته می‌شود. تنها نفس خداست که اگر بر گل دمیده شود انسان می‌آفریند. پایان کتاب زمین انسان‌ها. نویسنده آنتوان دو سنت اگزوپری. مترجم سروش حبیبی.